صادق علیه السلام به عنوان در قدم مرد در زید مطالبه گذشته می فرمویند و ازا فرمز الامر و تدبیر خود الى مولا یا عبارت خیش ازا یا العبد ان اگر العبد اموره الا الى مولاه حاضر عليه مصائب الدنيا. اگر بنده امور خود را داری خود را بداند مسائل دنیا بر او آسان خواهد شد. در مجالس گذشته صحبت بر این بود که نظام عالم، نظام تعلقات و نظام ارتباطات است. هر شخصی که در این دنیا آورسه وجود می‌گذارد همراه با این مطلب تعلقاتی برای او به وجود میاد. در وهله اول تعلق به خود در آدم طفولیت و بعد همین که کم کم پا به رشد می‌گذارد تعلق به اطرافیان و به جهان. در وقتی که به دنیا میاد هیچ تعلقی ندارد و خیلی تعلق بسیط و صافی است، به دور از زنگارها و به دور از هواها. بچه وقتی که به دنیا میاد فقط وجود خود را عرضه می کند، چیز دیگری همراه با خود به دنیا نمی آورد و کم کم به تنها کسی که تعلق پیدا می کند مادر اوست، چون مادر او رفع هوای جورانی کند، به کسی دیگری تعلق ندارد. افکار او و آراء او و نظرات او تماما نظرات بی تعلقی و توحیدی. ارتباطاتی که دارد این ارتباطات همه توحیدی است. هیچ وقت دید بچه های کوچک بر اساس روابط اجتماعی و معیارهای اجتماعی با هم دیگر بوده و برابر، چون این بچه ثروت زیادی در خانواده اوز به این خاطر با او ارتباط برقرار کنه، بازی که میخواد بکنه یا سراغه، یا چون این بچه فرض کنید که هوش و استعداد بیشتری دارد بچه های دیگه بر این اساس با او روابط برقرار کنه، یا این بچه چون لباس زیباتر و قشنگتری پوشیده اطفال دیگر بر این اساس با او ارتباط و روابط دوستی و محبت برقرار. هیچ اینها نیست، هیچ این مسئله وجود ندارد. فقط و فقط ارتباط بر اساس خود وجود اوست، بر اساس خود حیات و خود زیست اوست، بر اساس خود خلقت اوست. بر این اساس کم کم که این طفل بزرگ می شود به واسطه تربیت و فرهنگ خارج از خود به یک ارزش هایی در ذهن خود و در نفس خود تعلق پیدا می کند. فرهنگ خارج از خود نگاه می کنه می بینه اهل منزل با یک معیارهایی ارتباط با افراد پیدا می کنند، اونها را فرا می گیرد، می بیند روابط بر اساس یک مسائل اعتباری است، اونها را به عنوان یک ارزش حقیقی تلقی می کند و ملاک قرار می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند
سلام علی
محمد. انی احب من الصبیان اربع، چهار چیز را من از اطفال دوست دارم، چهار خصلت. اول اینکه یبکون، گریه می کنند و این گریه حالت ترحم است، و دوم این که یغنون و یخربون، یخربون دیدید منزل می سازند، جای رو می سازند با گل و خاک و از این چیزها و خواجو همین که ساختن و تمام شد یه منزل با لگت می زنند همه رو خراب می کنند. یغنون و یخربون و یکی هم به ترابه یعقون، با خاک خیلی بازی می کند، چون خاک هیچ نوع جنبه تعلقی در اون نیست، از نقطه نظر اشیاء جاذبه و جالبه خاک هیچ جهتی را ندارد، و بهتر است انسان در هنگام نماز بر خاک سجده کنند، یعنی افضل موارد سجده خاک است، اول خاک و بعد همینطور میاد سنگ و بعد همینطور به ترتیب تا چوب، در آن حدی که انسان مجاز است غیر از مبعوثات و غیر از مأکولات و غیر از معدنیات انسان سجده کند، در اون مراتب خاک. حتی بزرگان در زمانهای سابق به جای در سجده های خودشون به جای حتی مر خاک قرار می دادن، یه مقدار خاک قرار می دادن و سجده بر خاک می کردن، و همینطور مستحب است انسان بینی خود را هم توی خاک می گذارد، و خود حتی تربت سید شهدا را در زمانهای سابق به همین کیفیت فعلی نمی بردن، یه مقدار از خاک خود اون زمین را به عنوان سجدگاه در درون یه کیسه قرار می دادن و افراد اون رو باز می کردن در سجاده خودشون و بر همون سجده می کردن، و این تأثیرش بیشتر است، و توصیه می کردن در بعضی از موارد و در بعضی از اربعینیات که به این کیفیت عمل کنه. این خاک جنبه بی‌تعینی دارد، حالا دیگه آمدن مهر درست کردن و می‌سابنش و نرمش میکنن، بعضی ها که میخوان مهر بردارن دیدت کنن میگردن یه صافترش رو پیدا کنن که با مزاج سازگارتر باشن و دیگه نقوشی هم روش روی اونها حک میکنن، تو اینها همه صحیح نیست، گرچه خب اسما اسما متبرک است، ولی روی مهر نباید اسم پیغمبر و انزل مؤمنین و اینها رو قرار داد. در هنگام نماز توجه مصلی باید فقط به خدا باشد و بس، فقط روی مهر نوشتن صحیح نیست. حالا چه اسم رسول خدا یا امیر المؤمنین یا سیدش خدا، مصلی در هنگامی که چشمش به مهر میفتد نباید به نقش نظر کند و نقش در چشم او و در دیدگان او ظاهر بشه. خاک باید ببینیم، منتها از باب تبرک خب تربت سید شهدا علیه السلام مزیت دیگری دارد و مرحوم آقا حتی وقتی که ما مهرهای در منزل داشتیم و این مهرها مال مشهد بود و نوشته بود تربت فرض کنید که مال امام رضا علیه السلام، ایشون می‌فرمودن به ما این تربت ها رو همه رو ببرید گل کنید و بریزید در باغچه ببرید. اون تربتی که مستحب است و بهش دستور است فقط مال سید شهدا است. فقط، یعنی حتی اگر شما از خود مدینه که این خاک مدینه خاک جد سید شهدا است و رسول خدا بر سید شهدا افضل است دیگه، او پدر همه ائمه است و ولایت ائمه از ناحیه رسول خدا اخذ میشه و اونها هر چه دارن از رسول خدا دارن. حتی خاک مدینه را شما سجدگاه خودتون قرار بدیش مستحب نیست، اصلا مستحب نیست. اون چه که هست فقط تربت سید شهدا که حساب و کتاب دیگری دارد و این خواست خدا، خدا اینجا قرار داده. حالا اون حضرت چه کرده و چه تأثیری در عالم وجود به وجود آورده و چه تحولی از خود قرار داده، اونها رو دیگه ما نمیدانیم. همه اینقدر میدانیم که راه ما برای رسیدن به خدا از طریق سید شهدا علیه السلام. خب این مسئله مثلا حالا دیگه برن میشن میان این مارها رو یه جوری دیگهش میکنن، نمیدونن درستش میکنن، تو پلاستیک میذارن. من یه جا دیدم در مشهد بود کجا بود نوشته بود مهری که نمیدونم شک و از بین میبرن چیکار میکنن. گفتیم آقا این رفتیم در مغازه بودیم، آقا این چیه مهری که شک و از بین تو یه دستگاه داره هر وقت کسی پیشونی کنه شماره میدازن. یک کاری هم درست کنید برای اینکه را تسبیحات هم آدم کم و زیاد نگه، یک از کنم شماره پونتور هم برای سبحان الله درست کنید، برای تصحیح الحمد و این مسئول. تمام اینها همه باطل است و تمام اینها دور شدن از خداست. انسان نماز را با شک بخوانه چه اشکال داره؟ برای شک در اسلام حکم آمده، شک بین یک و دو باطل، شک بین دو و سه باطل است، در شک بین سه و چهار به نارابد اقل انسان میگذارد نماز رو برعکسر میگذارد و بعد یه رکعت هم بعد میخوان. این حکم این آمده، کنترل گذاشتن و شماره این داختن و اینها در دستوراتی است که آمده اضافه شده. این دیدگاه دیدگاه ظاهر به عبادات است، توجه می‌فرمایید؟ دیدگاه ظاهر است و دیدگاه توجه به رکعات و اینهاست. دیدگاهی که رسول خدا با اون دیدگاه آورده از صلوات و قربان و کل تقیید، دیدگاهی است که انسان وقتی مشغول نماز میشه اصلا نداند چند رکعت خونده، اصلا متوجه نشه به اینکه دو رکعت بوده یا سه رکعت بوده. بله از اونجایی که به طور عادی و به طور متعارف انسان متوجه میشه بالاخره که یه رکعت خونده، آمدن این رو مبنا قرار دادن و بعد براز اساس این مسئله احکامی را وضع کردن، احکام شرط را وضع کردن، انسان بر طبق اون احکام عمل میکنه و نمازش هم صحیح است. این نماز نمازی است که مؤثر، این نماز نمازی است که تاثیر داره. تمام بقیه مسائل همه اینها اضافات هست و همه اینها خلاف هست. اینها از مسائل مندراریست که یک عده عوام به خیال خودشون برای راحت کردن کار مردم آمدن اینها را وسیله برای کسب و کار و دنیا قرار دادن و تبلیغاتشون. ما باید صاف باشیم، صاف باشیم و گرچه اشکال ندارد انسان برای همون نقوش نماز بخواند، بعضی ها خوب اشکال میکنند و اون ولی خب نه اشکالی نداره و نماز هم صحیح هست، ولی صحبت در این است، همین که شما میخواهید سر به مر بگذارید آیا چشمتون به این نقوش میافته و یا نمیافته، خاطره از این نقوش در ذهن میآید یا نمیآید، همین غلط است، این صحیح نیست. انسان غیر از خواب چیزی را نباید ببیند و به ترابی العموم بچه ها با خاک بازی میکنند. مطلب چهارم که از سوی خدا میفرماید این است که و من غیر حقدن یا تخاصمون، بدون این که حقد و کینه در دل داشته باشن با هم دعوا میکنن، یعنی دعوا سر هیچ، دعواهایی که مردم در دنیا میکنن بر اساس کینه حقد مطالب از پیش ساخته و پرداخته بر این اساس، این میگه صبر کن تو این کارو برای من کردی حالا من به قدرت برسم پدرت رو در میارم، اون به میگه حالا صبر کن تو این کارو کردی صبر کن من دستم برسه فلان کار رو انجام میدم. تمام مسائل عالم دنیا و عالم دناعت و رضاعت بر اساس مسائل نفسانی و گیرهای نفسانی است که انجام میگیرند. اما بچه ها اینجور نیستن، بچه ها اینجور نیستن، این توپ رو زده به اون طرف، این میره باش دعوا میکنه چرا اون باید زده، بعد حالا که توپ رو برده با هم باشده میکنه، اینج باید دیگه چیز داره، این میگه چرا اون بر اومدی با هم دیگه دعوا میکنه، بوده این رو دیگه با هم باشده میکنه. یعنی حساب حساب نفس نیست تا اونها را گیر بیندازه و گرفتار کنه و تا شخص به مقصود نرسد دست از اون گیر نفسانی بر ندارد و تا عقده دل را خالی نکند دائما در فکر است. درست شد؟ این میشه مبنای توحیدی. رسول خدا هم که برای توحید آمده است. پس ما باید به این نقطه برگردیم، ما این نقطه را داشتیم و آمدیم خودمون رو گرفتار کردیم، ما این مرتبه را داشتیم و در یه همچین موقعیتی همه ما بودیم، همه ما بودیم. به قول مولانا میگوید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون که این رنگ از میان برداشتی موسی با موسی کر آشتی. این رنگ رنگ تعلقات، رنگ منیت هاست و رنگ مسائلی است خارج از دائره توحید و دائره وحدت. درست این مطلب، وقتی که این تعلقات انسان میاد بالا کم کم زیاد میشه و به در هر سنینی مطابق با همون سنین این تعلقات شکل همون موقعیت را پیدا میکنه، شکل همون وضعیت را بدون. در سنین 10 سالگی یه نوع تعلقاتی داره به دفتر و مداد و قلم و توپ و وسایل بازی و لعب و اینها داره، در 15 سالگی به یک نوع تعلقات داره، دوران جوانی تعلقات او تغییر پیدا می کند و به هر مقدار که انسان پا به سن کهولت بگذارد
تعلقات او قوی‌تر و شدیدتر و محکمتر و از بین نرفتنی‌تر خواهد شد تا به سن کهولت که می‌رسد تعلقات او دیگر تعلقات شهوانی در راستای مسائل دیگر است، نه در راستای غرایز جهانی. تعلقات ریاست و حکومت کردن ها و از آن خود قرار دادن ها که آنها دیگر از بین نمی روند و خدا باید به داد برسد تا اینکه آنها را بتواند از این نفسی که اینها در وجود او مهر شده است و محکم شده و سفت شده اونها را بخواهد بیرون بیاورد. حاضر است فرزند خود را فدا کند اما از حکومت دست بر ندارد. مگر هارون نمی گفت به مأمون که برای ریاست من هیچ مانعی را نمی دانم، اگر توی فرزندم بخوای در مقابل من بایستی به راحتی تو را کنار میذارم. توی فرزند یعنی از فرزند میگذرد چه برسد به از مردم، چه برسد به از مسائل، چه برسد به سایر مسائل. هر چیزی که بتواند در مقابل اقتدار او بایستد یاد از بین میبرد. سید الشهدا فرزند رسول خدا را آمدند و کنار گذاشتند و از او گذشتند. برای چی؟ برای اینکه مخالف با اسلام قیام کرده است. اتفاق میفرمایید یعنی شریرترین فرد زمان به نام یزید می آید از بهترین فرد زمان رد می شه و او را کنار می گذارد و از بین می برد و به این شکل در می آورد در نقاب دفاع از اسلام و در نقاب مخالفت با خلیفه مسلمین. عمر می آید و برای بقای حکومت خود بهترین فرد زمین دختر رسول خدا را می کنار می گذارد و از بین می برد و له می کند و تکه تکه می کند. برای چی؟ برای مخالفت با بیعت با خلیفه مسلمین. چون با خلیفه مسلمین دختر رسول خدا می خواد مخالفت کند، ما باید او را کنار بگذاریم. اتفاق میکنیم یعنی وقتی که مسئله تعلقات جلو میاد هیچ چیزی دیگر حالیش نمیشه. وقتی پای نفس جلو میآید دیگر معیاری برای خود نمیبیند. فتوا میده از قاضی گرفته شریح قاضی فتوا به هندیت قتل سید الشهدا میدهد تا سایر افراد و سایر فرماندهان و سربازان و ملت که با یک کیلو دو کیلو گندم و چند درهم و بعضی از تهدیدات و بعضی از تشویقات اینها برای از بین بردن بهترین افراد اینها میان اقدام میکنند. ببینید تعلقات چقدر این مسئله مهمی است، چقدر این مسئله تعلقات مسئله خطرناک و هلاک کننده و از بین برنده و نابود کننده سعادت انسان دیگه. تمام شد دیگه، تمام شد. کسی که به این مرتبه برسد دیگر تمام درهای سعادت و خوشبختی را دیگر به روی خود می‌بندد. مسئله تعلقات این کار را برای انسان انجام می‌ده. و نعوذ بالله، نعوذ بالله که انسان به این مسئله گرفتار بشه. نعوذ بالله. اینی که مرحوم آقا رضوان الله علیه اینقدر تکیه داشتن بر این که شخصی که میخواهد تصدی کند یک موقعیتی را باید تهذیب نفس کرده باشه و از نفس گذشته باشد. آم مگر گذشتن از نفس به حمام رفتن و به مسائل عادی پرداختن است. گذشته از نفس یک مسئله است که فقط خدا باید دست انسان را بگیرد و کی میتواند ادعا کند که از نفس گذشته؟ کی میتواند ادعا کند؟ کی میتواند؟ یه فردی بود نقل میکرد، گفت من برای دیدن یه شخصی رفتم و از طرف مرحوم آقا حامل یک پیغامی بودم، حامل یک پیغامی بودم که باید بر اساس مبانی شرع، بر اساس مبانی شرع فردی که در یک همچنین موقعیتی قرار میگیرد، فرض کنید که یه همچین مسئله را قبلا طی کرده باشه، یه مطلبی را گذرانده باشه، اون شخص میگو وقتی که من رفتم و این مطلب را مطرح کردم اونچنان این شخص برافروخته شد و رنگ صورت او قرمز شد و به حالت تحکم و به حالتی گفت نخیر این مطلب صحیح نیست، چون وضعیت به این نحوه است این مطلب در اینجا هیچ جایی نداره. این مطلب جا اتفاق آج اونجا ناراحت میشه، میگه نه به نظر ما مسئله بینشه. قرمز شدن و برافروخته شدن و با این کیفیت جواب دادن یعنی چی؟ همین دلیلشه، به همین دلیل تمام شد، به همین دلیل. وقتی که انسان مسئله ای را بخواهد برای خدا انجام بده و نیت نیت او باشد که دیگر ناراحت شدن نداره و دیگر پرخاش شدن نداره و مطلب خب همین جا خدا میاد انسان را محک میزنن، همین جا. و انسان زیرک باید در همین جا بیاید توقف کنه. اگر شخص بنده در یک همچنین موقعیتی نبودن و یه همچنین مطلبی در مجلسی مطرح می شد، آیا باز پرخاش می کردن یا گوش می دادن؟ گفتن که خب ممکنه اینطور باشه، ممکنه نه، فلان مطلب به این کیفیت اکتفا می کند، نیازی به تهیه و تهیه برای فلان قضیه هم نیست. خیلی را ببینید در هر جا خدا برای انسان جا قرار داده، خدا برای انسان ملاک قرار داده، خدا برای انسان مائز قرار داده است. و اگر این فرد در یه همچین وضعیتی این گونه عکس العمل نشان میداد، چقدر براش خوب بود و چقدر صحیح بود و چقدر برای نفسش مفید بود و چه گذشتی در اینجا انجام میداد و چه آمادگی برای مطلب بعد برای او پیدا میشد. هم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در همه مطالب کیفیت وضعیت به این مقدار، در همه مسائل بکرد وضعیت به این، در همه جریانات قضیه به این مقدار. و انسان باید این ملاک را در طول زندگی مراقبه ما میشنویم. خب مراقبه همینه دیگه، پس چی؟ ما اینها رو کنار میذاریم. آمدن به بنده گفتن، به شخص بنده، یه شخصی آمد گفت به بنده و فلان کس در یکی از شهرستانها داره بر علیه شما کتاب می‌نویسه و به او گفته من تا به حال گشتم و 50 مورد از مواردی که فلان شخص دروغ گفته خلاف کرده و بر اون چی گفته عمل کرده جمع آوری کردم، دارد نیستم. گفتم 100 مورد من میگم اضافه کنیم، این چیزایی که اون نمیدونه بیا اینو بگه اینا رو بخونه نویسه حساب درست. خب حالا اگر من می آمدن فرض می گفتن چی؟ شما برو پیدا کن بگو بیاد ببینم دفترچه رو پیدا بکنیم ببینیم چی برداشته نوشته و خلاصه ما هم از این طرف جمع بشیم و لشکر رو بسیج کنیم بسیج کنیم بر این طرف و بر اون طرف چی می شد؟ بگیر و ببند و امانش مده به دست من پهلوان این از اون طرف بگیر و لشکر توس و عرض کنم افراسیاب و اسفندیار را بدازیم. برای چی؟ کشک، خیال، تصورات. گفتم خود صد مورد اینا نیست بابا جا بگو بی خود ننیست مورد من میام بهت میگم تو خودم میدونم ولی به انسان علا نفسهی بصیره. ولی چی؟ بعد این هم رفته بود به اون گفته بود که قضیه اصلا رفته بود به کار شده بود که مالک شده بود و خراب شده بود حالا که ما ندیدیم حالا ایشالا بعد به دستمون برسه اصلاح کنیم خودمون درست شد. حتی اگر این قضیه رو خود انجام بشه خود انسان نگاه میکنه مطلب واقعیت به این که به او نباید کار داشته باشه به این که آیا اگر انسان خطایی انجام ده درست کنه خودش رو اصلاح کنه خودش رو. این مکتب مکتبیست که راه به انسان یاد میده. الان این مطالبی که شما دارید مشاهده میکنید این قضایایی که دارید میبینید این مطالبی که دارید میبینید منتشر این از اون میگه او از این میگه او از این میگه اینها واقعا همین رفقا همین دوستان که الان در اینجا هستن بر چه اساسی دور میزنند؟ واقعا اینها بر چه اساسی دور میزنند؟ بر چه معیاری دور میزنند؟ بر چه معیاری دور میزنند؟ آیا اینا همه برای خداست؟ آیا اون کسی که داره این مقاله را می نویسد و دست به قلم می برد خدا در نظرشه؟ واقعا خدا در نظرشه؟ آیا همون موقعی که داره این مقاله را می نویسد اگر کسی به او بگوید تو که داره اینه می نویسی اونم داره این مطالب تو می نویسه بازم می نویسه یا دیگه نمی نویسه؟ میگه خب بیا با هم معامله کنیم تو هم نیست معامله نیست اینه؟ مردم همینه. این بنای بر حرکت مردمی این بنای بر بقای این دنیاست این دنیا بقاش به همین این تعلقات خانمان برانداز واقعا خانمان برانداز. حالا ما به سایر مسائل کار نداریم این چیزهایی که قطعاً اینها در مسیر اهلاک انسان است و در مسیر از بین بردن همه استعدادها و آمادگی ها و امکانات آخر اون کسی که داره این نحوه زندگی میکنه دیگه نماز میتونه بخونه دیگه حالی براش هست که بتونه فکر کنه تمام ذکرش به این است که بیاد چطوری خورده ها را بگیرد در پرونده ها جمع کنه تا اون که یه روزی به در بگیرد تمام فکرش بر این است که اطلاعات رو از موارد مختلف بگیرد و چیز کند و این رو هم خدمتتون عرض کنم بدترین افراد در روز قیامت بر طبق روایت و سخت‌ترین عذاب‌ها در روز قیامت نصیب اون کسانی است که از کار مردم بخوان سر در بیارن از اسرار مردم بخوان سر در بیارن از اون چرا که هر شخص برای خودش داره بالاخره انسان جایز الخطا است خطا میکنه اشتباه میکنه روشو بخوان برن سر در میارن این طرف برن اون طرف برن چیکار میکنن پرونده درست کنن برای مردم برای موقعیت بخوان چیز کنن بدترین عذاب ها را خداوند قسم یاد کرده است من به این افراد میده خدا قسم میده که من نصیب این گونه افراد خواهم شد درست خیال نکنید با توجیهات و این طرف اون طرف مسائل یه قضیه حل میشه نه خیر آقا این مسائل حل نمیشه انسان باید خودش رو اصلاح کنه این از یک طرف خب بالاخره برای انسان تعلقاتی به وجود میاد حالا یا تعلقات شیطانی همونطوری که عرض شد یا تعلقات غیر شیطانی فرض کنید که محبتی که خداوند برای انسان نسبت فرزند قرار داد این شیطانی نیست این محبت، محبت رحمانی است، محبتی که مادر نسبت به فرزند قرار داد، محبت شیطانی نیست، محبتی که انسان نسبت به و تعلقی که نسبت به رفیق دارد، نسبت به صدیقش دارد. اینها همه تعلقات، تعلقات شیطانی نیست، بالاخره تعلقه، بالاخره این یک قسم تعلقی است، یک قسم ارتباطی است. و یا فرض بکنید که ابتلاعات و مسائلی که هست، این از یک طرف که در این قضیه قابل تشکیک نیست مسئله، از طرف دیگر ما قطعا میدانیم که عالم تکوین و عالم خلق مملو و از حوادث و قضایا و مسائلی است که گاهن برای انسان گوارا و گاه ناگوار است. نسبت به این مسئله شکی ندارم. و برای همه هست، برای همه مرض است، برای همه صحت است، برای همه زیغه، برای همه یسر است. اینها چیزهایی است که برای همه وجود دارد. و مهم در این دنیا گذشته است، نه توقف و نه تأمل. انسان باید از این دنیا بگذرد و بتواند امکانات خود را در این دنیا که عبارت است از عمر و عبارت است از سایر اون امکاناتی که خداوند برای قرار داده برای اون طرف قرار بدهد و از این امکانات بتواند برای اون طرف خود را اصلاح کند. نسبت به این مطلب هم شک ندارم. حال که این طور است، اون چرا که برای انسان ممکن است موجب تأمل و موجب توقف بشود، حوادث ناگواری است که برای انسان پیش میاد و فکر انسان را به خود مشغول میکند، که امراض، نابسامانی ها، گرفتاری ها، قطع علاقه، فوت ها، از بین رفتن موقعیت ها، از دست دادن شؤونات اجتماعی، اینا همه مطالبی است که برای انسان پیدا میشه. افرادی که یکی از مناسب اجتماعی خودشون از دست میدن، دچار ناراحتی‌های روانی میشن، فکری میشن که موقعیت خودش رو از دست داد. افرادی که یک کسبی را، یک کاری را از دست میدن، مینشینن عزا میگیرن، خیال میکنن دیگه دنیا به آخر رسید. خب حالا فردا دو روز دیگه دوباره به سر کار میره. یه روز من برای دیدن یکی از ارحام به منزلشون رفتن. در منزلشون بسیاری از آیان هم بودن و از جمله بعضی افرادی که خودشون از افراد معروف به بیان و تبیین مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی و اخلاقی برای افراد بودن، از افراد معروف. در اون منزه ما نشسته بودیم، یکی از اون افراد خیلی ناراحت، خیلی ناراحت بای صحبت میکردن، آیان اینا بود، شخص معروفی، بای صحبت میکردن، اصلا حال جواب دادن نداشت، بهش میخندیدن، خنده بر لبانش نمید. یکی گفتش که آه چی شده؟ به همون تید که آه کشتی قرض شده که داری خلاصه امروزی هستی. اول نگفت و بعد گفتش که خیلی فکر مرا گرفته، ذهن مرا گرفته این قضیه، همین فردا ذهن مرا گرفته. چی شد؟ گفت فرزند من که در فلان وزارت خانه مشغول کار بود، الان وزیر عوض شده، وزیر دیگر آمده، من نگرانیم این است که این شغلش را از دست بده، اگه این از دست بده چی کار بده؟ واقعا ما گفتم یه خودی به این آقا نگاه کنیم. یعنی این فردی که سالها داره برای افراد، برای مردم از توکل و تفویض و امثال ذلك، شما نگاه کنید ببینید چقدر باید ما دور باشیم از مسائل و از قضایا که به این نحوه نگاه. بعد من گفتم بهش خب آقا جان اگر از دست بده شغلش، آقا از دست بده که تو خیابان نمیخوابه نخرت میگه بعد منظر خودش ما چرا قدیم. نه آقا کسی که تو این مملکت شغل نداشته باشه دیگه زندگی نمیتواند بکنم. خب آقا من خرجشو میدم تا وقتی که شغل جدید پیدا کنم. شما نگران این نبود. خیلی سال ها بیشتر من حدوده شاید 18 سال پیش بوده این قضیه اتفاق میکنم. یعنی اینقدر انسان در قبال حوادث و در قبال قضایا باید سست باشه و ضعیف باید باشه که به این گونه به حادث و مطالب نظر بیندازه. این ها مال چیست؟ این ها مال این است که مطالب در وجود ما قرار نگرفته. در وجود بعضی ها اصلا روانی میشن، بعضی ها اصلا به سرشون میزن، یه شغل از دست میدن به سرشون میزن. خب بابا نوار بیکن از دست داده فردا بهترش رو پیدا میکن. خداوند که کافر اموره، خداوند که خودش امور رو تکفل میکنه برای نرسیدن به یه مطلب خیال میکنن دیگه مسئله تمام. دو روز از یک قضیه دیر میشه، دو روز از یک ازدواج دیر میشه، خیال میکنن دیگه خدا اونا قهر کرده، ملائکه دیگه فرض بکنید که برای اونا سر ناسازگاری اینها قرار داد. دو روز از یک جریان قطع میشه دیگه، همه عالم و آدم را میخواهند وسیله و شفیع قرار بدن برای اینکه مسئله صورت صحیح متعارف به خود بگیرد. درست شد؟ اینها همه برای چیز؟ اینها برای همین تعلقات. اگر ما بدانیم که مسئله بر اساس یک حساب و کتابی است، بر اساس یک مبنایی است، و اینطور که نمی کنی. بسیاری از بزرگان اینها به همین قضایا و مسائل مبتلا بودند، به همین مطالب مبتلا بودند. گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، همیشه اون چرا که برای انسان در این دنیا مقدر شده است در راستای صلاح اوست و تفکر بیشتری به این مطالب نگاه کنند. نمیتواند مطالب را بسنجد و به این راحتی قضاوت کند. گرفتاری هایی که برای افراد پیدا می شود، این گرفتاری ها گتره نیست و همینطور سر خود برای اونها نوشته نشده. آه دعا کنید که ما فرض کنید که در دانشگاه قبول بشیم، دعا کنید که فرض کنید که سر کار برویم، دعا کنید که فرض کنید که با مثال فلان مورد که مورد توجه ماست صورت عمل بپوشد، دعا کنید که در فلان قضیه، در فلان نقطه، در فلان معاملهی که میخواد انجام بشه این معامله نصیب ما بشه و دیگران این رو نبرن. دعا کنید. تمام اینها همه شرک است و تمام اینها انسان یک وظیفه ای دارد. از کجا رفتن به دانشگاه برای شما به صلاح باشه؟ از کجا انجام این معامله برای شما به صلاح باشه؟ از کجا ازدواج و پیوستن در این نقطه برای شما به صلاح باشه؟ اگر این ازدواج انجام بگیرد شاید دین شما و سعادت شما تحت شعا قرار بگیره، چطوری که شده بارها اتفاق افتاده، بارها اتفاق افتاده. که ازدواجی که بر اساس نه پیروی از مبانی اسلام و مبانی شرع بوده است موجب هلاکت و به جهنم رفتن افراد شد. به جهنم رفتن افراد شد. بنده خودم در زمان مرحوم آقا شاهد بودم به واسطه ارتباطاتی که ایشان با افراد داشتند و ناظر حوادثی این چنین بودم. در بعضی از موارد ایشان تصریح می کردند، چطور این که در یک مورد در جلسه گذشته اشاره کردم که علت هلاکت این شخص یاد بود، صریحا می گفتم علت هلاکت اون شخص این ازدواج بود، علت از بین رفتن استعدادهای این شخص یاد بود. من دیگه صریحا دیگه از این بالا درست. اینها مسائلی است که ما اطلاعی نسبت به این مطالب نداریم. خدای متعال از باب رحم و از باب عطوفت برای انسان این مطالب را پیش می آورد تا اینکه شیطان انسان را اغوا نکند و همیشه به عنوان زنگ هشدار برای انسان این مطالب باقی بماند. و راجع به این مسئله خیلی الا ماشاءالله در تاریخ میلیون ها و بلکه برای هر فردی مواردی اتفاق افتاده است که این موارد شواهد زنده ای بر این مسئله است و انسان بعد از مدت ها متوجه می شود عجب این مطلبی را که تا به حال ناگوار می پنداشت چه خیرات و چه برکاتی برای او بود و اگر این طور نبود از بین رفته بود و از دست رفته بود برای شخص خود حقیر موارد این چنین در طول زندگی اتفاق افتاد که برای بنده الان روشن میشه که اگر اینها نبود من به طور کلی از دست رفته بودم و در یک وادی دیگری قرار گرفته بودم. مطالبی که به ظاهر بسیار مشکل بود و بسیار سخت بود خواب را از چشمان من بود و بیداری ها داشتم شد خاطر. تمام اینها برای چه بود؟ برای این بود که من در این جریان و در این مجرا قرار نگیرم و الان اگر تمام دنیا را دیگر ببنده بدن برای این که اون شرایط مناسب متوقع و متخیل برای من در اون پیدا بشه عوض نخواهم کرد ابدا، چون حقیقت مطلب روشن شده و حقیقت مثلا گرچه خب مشکله سخت مهمه درست. این ناگواری ها و مسائل اینها مسائلی است که می آید حکمت اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اینها می آید و انسان را هی از اون انحراف هی میاره در این مسیر، هی از اون طرف میاره در این، هی متوجه میکنه. یه وقتی مرحوم آقا در وقتی که در بیمارستان بودن من در خدمتشون بودم که راجع به بیماری چشم خیلی درمیشون اذیت شدن و شون چند بار به بیمارستان رفتن راجع به جهات مختلف، یک روز من در همون صحبت راجع به این مسائل بود که خداوند چه حکمتی دارد که این قسم و حالا اینها بهشون گفتم خب اینها برای ما باشه مشکل نیست، بالاخره اینقدر ما خرابکاری داریم که بالاخره باید باهم، ولی آخر این چه مسئله‌ای میشه که برای افراد و برای اولیا این قضایا پیش میاد؟ آیا صرفاً اونطوری که میگن برای ارتقاء، برای رشد، یا اینکه مطالب دیگری هست و مسائل دیگری هست؟ ایشون فرمودن که هر شخصی در عالم خود مطالبی دارد و یک مسائلی دارد متناسب با خود و در اون عوالم نفس و در اون حجابها، گرچه حجابها حجابهای نورانی باشد و حجابهای نفسانی نباشد، یک گیرهایی دارد که اون گیرها و اونها برطرف نخواهد شد الا به این ابتلاعات. یعنی اگر تمام کره زمین را طلا کنند و به فقرا بده، گیر برطرف نخواهد شد. باید این نحوه مسائلی پیدا بشه تا این که از اون مسائل و از اون ظرافتی که هر کسی در عالم خودش نسبت به اون مراتبی که دارن، خب برای ما خب روشنه چه مسائلی، برای افراد دیگه، افراد دیگه تا حتی اولیا، تا حتی برای اولیا، برای اونها هم در زوایای سر و زوایای وجود باید یک قضیه باشه. شما به مطلب به فقط به عنوان این قضیه ساده نگاه میکنید. رسول خدا فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، امر معلق شد بر وفات سید الشهدا یا وفات ابراهیم، حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا، حضرت رسول آمد و فرزند خود را اختیار کرد و سید الشهدا حیات به او تعلق گرفت. رسول ما همین مطلب را یک مطلب عادی میپنداریم، یه مطلب عادی. خب ابراهیم 6 ماهه بود و از دنیا رفت. اولا خود ابراهیم در همان دوران طفولیت این حالت را پذیرفت. ما این را الان 6 ماهه می‌دانیم. 6 ماهه بود، 18 و 1.5 سال بوده. حضرت ابراهیم فرزند رسول بود، 18 ماهه بود. ولی او در عالم خودش با ادراک و با اختیار این مطلب را پذیرفت. لذا الان مقام ابراهیم در مدینه وقتی که زیارت می‌کنید، نه به عنوان فقط یک فرزند 1.5 سال و اینا، به عنوان مقام بزرگترین پیغمبر باید الان به این نظر بندازیم. خیلی مقام، مقام عظیمی داره همین فرزند رسول خدا که در اونجا با این نحوه باید اونجا را زیارت کرد و فرزند رسول خدا را باید زیارت کرد. درست این یک. اما از اونجا که مطلب به رسول خدا برمیگردد، رسول خدا در اون عالم خود هیچ مطلبی برای اتفاق نیفتاده. خب پیغمبر دیگه، پیغمبرم که برایش این حرفا نداره. 1000 تا مثل حضرت ابراهیم برایش مثل این دیوار نه، آه این حرفا نیست. خود رسول خدا با گذشته از ابراهیم مقامی را طی می‌کند و مسائلی را می‌پیماید و یک جریاناتی را در نفس خود تغییر می‌دهد. یعنی راحتی نیست، یعنی این راهیست که خدا برای کمترین از بندگان به حسب ظاهر تا بالاترین از بندگان قرار داده است. این گویا این میدان، این سفره برای همه گسترده شده است. ای رسول ما، میخواهی به این نقطه برسی، باید یا از ابراهیم یا از حسینت بگذاری. اینو میخواد. من خدا هستم و مشیت من تعلق گرفته برای که این عمل رو انجام بدم. اولله الا ان یجری الامور الا به اسبابها. جریان عالم تربیت باید با اسباب و با وسائل باشد. رسول خدا اینطور نیست صبح از خواب بلند شه تاج رسالت بر سرش گذاشته باشن صاحب مقام شفاعت کبرا و ولایت مطلقه. نه خیر، اینطور نیست. طور باشه خدا ظالمه، اینطور نیست. رسول خدا هم همین را دارد و این را خدمت شما بگم. یه روز اتفاقا مرحوم آقا داشتن راجع به این قضیه صحبت کردن، این افرادی که میگن خب اینا امام بودن دیگه، مطلبی نداشتن. خب اینا کسی که امامه براش مسئله ای نیست، حالا بچهش بمیره، عیالش بمیره، از بین بره، سرطان بگیره، نمیدونم، فرض بکنید که مالش از بین بره، سایر مسائل براش پیدا بشن، خب امام میدونه و مصلحت رو میدونه. مرحوم آقا میفرمودن امام امامه، ولی چوب که دیگر نیست. امام تعلق دارد، امام احساس دارد، امام ادراک ما را دارد، امام تشنهش میشه همین آب برد بخوره. حالا اگر این آب شور باشه شما میخوری؟ نمیخوری؟ میگی چون امامه باید بخوره؟ نه آقا، امام آب شور بخوره بیشتر تشنهش میشه. امام هم جهاز هاضمه ما رو داره، امام هم همین متابولیسمی داره که ما داریم، هیچ تفاوتی در این قضیه نداره. اون امامه ما گرسنه‌اش میشه بعد غذا بخوره، تشنهش میشه بعد آب بخوره، شیرینی را شیرینی میفهمه، ترشی را ترشی. ائمه هم همینطور بودن. امام رضا علیه السلام به انگور علاقه بیشتری داشت تا سایر بیا. حالا فرض کنید که بگیم چون امام رضا امام است، به جای انگور باید قبرود بخوره. نه آقا، این که نیست، چون امامه. یا فرض کنید که زهر حلایل برای اونها، فرض کنید که مثل جام شهد است، و فرض کنید چه است. شیرینی برای ما شیرین است، برای او هم شیرین. تلخی برای ما تلخ است، برای اونها هم تلخ. زیبایی ها برای ما زیباست، برای او هم. و یه مطلبی است که من دیدم خیلی اشتباه میکنند، خیلی از افرادی که من در کتاب ها دیدم اصلا به طور کلی از روی نفهمی آمدن کیفیت و سیستم فیزیکی و متافیزیکی امام علیه السلام رو آمدن جوری دیگری آمدن تشریح کردن. یعنی اگه فرض بکنی که چون امام است اگه سنگ هم بخوره تبدیل به گلبون میشه، نه آقا اینطوری. سنگ بخوره دل درد میگیره باید عملش کنه، برو برگرد هم نداره. زهر بخورد از بین میره و فوت میکنه. مگر ائمه رو با همین زهر شهید نکردن؟ مگر سید الشهدا رو با همین شمشیر نکشتن؟ چه تفاوتی میکنه؟ هیچ فرقی در این مسئله نداره. اون وقت چطور میشه ما تعلق داشته باشیم اونها نداشته باشن؟ تعلق، تعلق الهی است، تعلق لازمه نفس است. وقتی که امام علیه السلام به فرزندش نگاه میکنن، به دیوار نگاه نمی کنن، به چوب نگاه نمی کنن. یعنی سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا وقتی که حضرت علی اکبرش از دست رفت، همینطوری خندید، می خندید و انگار نه انگار که پدر است، و انگار نه انگار که علاقه دارد، و انگار نه انگار که اصلا مسئله اتفاق افتاده. چطور دو آهن به هم می خورند و یکی شکسته می شود، او هم فرزندش حضرت علی اکبر به همین کیفیت شمشیر بر رو خورده و از بین رفته. خب بسیار خوب، حالا بریم. امام علیه السلام تعلق دارد، منتها اون تعلق تعلقی است خاص، که حالا عرض میکنم که چه تعلقی از ما انتظار دارد. تعلق دارد، اگر تعلق نداشت پس چرا گریه میکرد؟ پس چرا در روز عاشورا حضرت گریه میکرد و اشک از چشمانش میآمد؟ اونم کی؟ اونم یه حضرت علی اکبر که یک تار مویش به تمام دنیا ارزش دارد، یک تار مویش به همه دنیا میارزد. این تعلق چه تعلقی است؟ تعلق همین تعلق، تعلق نفس است به یک موجودی که با او مرتبطه. اضافه بر این مطلب دیگری را هم باید بنده اضافه کنم، و آن این است که این تعلقی که امام علیه السلام با فرزند خود دارد، این تعلق را با همه افراد داره. اگر انسان دو فرزند، یک فرزند داشته باشه یک تعلق داره، اگر دو فرزند داشته باشه دو تعلق داره، سه فرزند سه تعلق. مرحوم آقا می‌فرمودند کسی که به مرتبه ولایت برسد نسبت به افرادی که با اونها ارتباط دارد مانند فرزند می‌شود. امام علیه السلام در اقصا مراتب تعلق با همه افراد این نحو تعلق را دارد. یعنی اون تعلق دیده، یه فرد که از بین میره انگار یه فرزندش از بین رفته، رفیقش از بین رفته انگار فرزنده، یه فرد عادی از بین رفته انگار فرزندش از بین رفته. وقتی امیرالمؤمنین و این را ما نمیفهمیم ابدا، گرچه علامه در هم بشویم نخواهیم فهمید. تا کی؟ تا وقتی که در همون اجرای ولایتی انسان قرار بگیرد که امام علیه السلام در رأس آن هرم قرار گرفته است، اون وقت میفهمه در دل امام چه میگذرد. الا نمیفهمیم. حالا فقط این مطلب را به عنوان یک واقعیت که از اولیای خدا از من میشنوید بپذیرید. انشاءالله خداوند قسمت میکنه به همه ما تا این که متوجه بشیم که سید الشهدا علیه السلام وقتی که یکی از اصحابش از دون در روز عاشورا وقتی که شهید میشد حضرت گریه میکردند برای او، این به چه نحو بوده. این فرزند خود را میدیدن به این نحو. البته اون نحوه گریه مسائل دیگری است که اگر وقت این روز مجلس با توجه به فرصتی کمی که هست و اینها اجازه بده در عرض چند جمله مسائل رو عرض میکنم. این نحوه تعلقه. وقت بعد ایشون فرمودن آیا بیننا و بین الله ما حاضری این مقام امامت و ولایت رو به ما بدن با این هر گرفتاری؟ ایش وقت نمیخواد. ما خیال میکنیم که امام علیه السلام گرفته نشسته و کیف میکنه و سرسری رو از این طرف بادش میزنن، از اون طرف براش نمیدونم انواع مأکولات و مشروبات و نوشیدنی ها و نمیدونم غذاها و ادعمه میارن و او هم تاج ولایت رو گذاشته به سرش. نه آج، اینطور نیست. یک روز از مسئولیت امام زمان رو الان به ما بدن با این افکارها، نه با این افکار و با این تعلقات یک روز بدن، ما هزار سال میخواییم در روی زمین نباشیم. اون امامی که میتونه تحمل کنه و اینها را همه را بپذیرد و این ناملایمات را در وجود خود تحمل کنه و صبر کنه، یعنی اینا از اولیای خدا شدن، اینها دیگه مطلبی ندارد، اینها چه ندارد. مصیبت هایی که برای اونها پیدا میشه، اون مصیبت ها را یک ثانیه ایشان میفهمودن افراد عادی نمیتونن تحمل کنن، اصلا نمیتوانند. نه اینکه مصیبت اصلا برای اونها تبدیل به یک ماهیت جدای از این مقوله و به یک شکل دیگری در میآید که هیچ تفاوتی با سایر مطالب نمیکنه. نه خیر، اینطور نیست. این مصیبت ها و این مسائلی که برای انسان پیش میاد، حکمتش عبارت هست از ترقی. و یک فرد وقتی که میخواد مشغول به دنیا بشه، اینها میاد و به انسان هشدار میده و متوجه اون نکته های اساسی در زندگی خودش میده. لذا بزرگان وقتی که مدتی میگذشت و مطلبی پیش نمی آمد به فکر می افتادن که چه شده؟ قضیه چه شده؟ آیا از رحمت خدا داریم دور میشیم؟ یعنی درست عکس اون چه که ما الان فکر میکنیم. آقا ما ازدواج نکردیم پس از رحمت خدا داریم. آقا ما زن نگرفتیم پس از رحمت خدا داریم. آقا ما قبول نشدیم پس از رحمت خدا داریم. آقا ما در معاملات به اون نقاط مورد نظر نرسیدیم پس از رحمت خدا دوریم. آقا ما چه پس عکس این مسئله برای اون افراد پیدا می شود. عکسش که چی شده؟ بنده خود شاهد بودم. یکی از فرزندان مرحوم آقای حداد، ایشون در طول دوران ازدواج و زندگی خودش بچه دار نمی شود. اون چه کردند او بچه دانش پسر ولی خدا که تمام عالم وجود در اختیار اوست، اونجایی که بعد اطلاع دارم آنده نسبت به این مسائل متیقن هستم، هیچ شکی درش ندارم. خیلی مسائل ما دیدیم دیگه، از خود ایشون هم بنده خیلی مطالب دیدیم. دکتر رفتن در محل مسکونشون، رفتن در بغداد، رفتن جایی دیگه، رفتن نمیدانم مجالس توسط گرفتن، حتی خود ایشون از آقای پدرشون درخواست کرد که به مثلا مرحوم آقا برن دعا کنن، ایشون میرفتن در حرم خود مرحوم آقا دعا میکردن، مجالس چیز کردن، ایشون نشد که نشد که نشد، درست شد. وقتی که مرحوم آقای حداد از دنیا رفتن یک سال بعد ایشون بچه دار شد. اتفاق میکنی نباید اینطور بشه. همین قضیه برای افراد دیگری هم اتفاق افتاده، همین نحوه دیگر، گرفتاری دیگر، ناگواری های دیگر برای افراد دیگر اتفاق افتاده. خود ایشان بنده در یک روز راجع به یک گرفتاری که پیش آمده بود به مرحوم آقا فرمودن شما که میرید در ایران در مجلستون این کار رو انجام بدید، نه مربوط به این قضایا، مربوط به مسائل کلی دیگه، درست شد؟ چرا باید این نحو باشه؟ چرا اراده نمیشه؟ اون شخصی که میتواند با یه اراده همه مسائل را حل کند چرا این کار رو نمیکنه؟ مرحوم آقا میفرمود در زمان سابق یکی از همین افراد ظاهرا در زمان عبدالسلام بود، عبدالسلام عارف در زمان ایشون آمدند و خیلی تحقیقاتی برای مرحوم آقای حکیم آیت الله حکیم وارد کرده بودند، به نحوی که آب و برق و تلفن و همه چی رو از اون منزل ایشون بسته بود و منزل ایشون در محاصره بود، آب نداشتن، این خانواده آب نداشتن، یعنی مرحوم آقای حکیم آب نداشت در منزلش، اصلا همه متوجه شده بودن که چیه قضیه، خیلی مسئله مشکل دید. یکی از دوستان ایشون که الان هم حیات داره از کاظمه منزلش در کاظمه اینه بلند میشه میاد میره در کربلا خدمت آقای حداد، میگه آقا به ما اطلاع دادن ایشون آب در منزلشون نیست، بچه هاشون از تشنگی الان در تشنگی و در عذاب هستن، خیلی شبها اون هم با یک چند روز از این قضیه گذشته بود، 3-4 روز از این قضیه گذشته بود و به یک نحو خیلی مخفیانه و پرخطر چون تهدید هم کرده بودن و آب میبرن در منزلشون، نه برقه، نه تلفونه، نه جای چیز هست، اومد پیش آقای حداد، آقای کاری انجام بدید شمارشون، ایشون فرمودن انشاءالله الان درست میشه، انشاءالله خدایا اصلاح کن، همون آن دستور دادن همینجوری تمام شد، هیچ گفتن برید بکنید. این یکی از مسائلی است که خب بوده دیگه، خب دوستان ما دارن تعریف میکنن و امثال ذالک که ایشون این کار در بعضی از اوقات این رو انجام دادن، خب چرا ایشون این کار رو برای خود فرزندشون نکرده؟ اینها مسائلی است که اونها میفهمند جریان عالم مشیت را، اونها میفهمند و تشخیص میدن. میخواد بگی که این جریان است که برای من و غیر من یکسانه، مشیت الهی برای این قضیه تعلق نگرفته است. خب ما که نمیتونیم برخلاف مشیت الهی اعمال، اگر میکرد همون موقع 10 تا بچه یه دفعه میامد، ولی این قضیه به این نحو خب نباید باشه، به این کیفیت نباید باشه. مگر افراد دیگه این کارو نمیکردن؟ مگر در احوالات مرحوم عاشق حسن علی، مرحوم عاشق حسن علی نخودکی رحمت الله علیه، مگر در احوالات ایشون ما این مطالب را نمی دیدیم؟ بود. الان یکی از افرادی که حیات دارد و در مشهد هست، خود او از تصرفات همین مرحوم عاشق حسن علی الان ایشون وجود پیدا کرده. من در همون سالهای آخر حیات مرحوم آقا بود که بعضی از همین دوستان از اتباع معروف مشهد آمده بودن پیش ایشون و یک شخصی از اونها آمد این قضیه رو تعریف کرد. البته مرحوم آقا خیلی با لطافت و با ظرافتی پاسخ ایشون رو دادن، ولی خب ما اون لطافت و ظرافت رو کنار می‌گذاریم و صریحاً مطلب رو الان مطرح می‌کنیم. خود ایشون شأنشون میگفت فلان شخص که الان منده می‌شناسم و او را دیدم، اون شخص طبیب داشت مرحوم آقا میگفت، نشسته بودن در همون منظر اندرونی روی همون بالکن، در تابستان بوده، صبح تابستان آمده بودن برای دیدن ایشون. ایشون اون شخص ایمن نه گفت فلان کس که بنده میشناسم، ایشون مادرش ازدواج میکنه با پدر ایشون، خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن، خیلی هم به هم علاقه مند بودن. سالها از این قضیه میگذره، 2-3 سال از این قضیه میگذره و این زن حامله نمیشه، باردار نمیشه، به طوری که خب باعث نگرانی میشه و کم کم صحبت، مسئله، طعنه و مطالب دیگر رد و بدل میشه تا جایی که اصلا زندگی به خطر میفته و صریحاً اقوام شوهر، با اینکه خود شوهرم خب خیلی به عیالش علاقه من بوده، صریحاً تهدید میکنن که اگر این بچه دارشه پسر ما مجبوره که عیال دیگری بری اختیار بکنه و اینها نگران میشن، متأثر میشن، خیلی دیگه برای اینها قضیه مشکل میشه، میان پیش مرحوم. این ناراحتی پیدا میکنه، این ناراحتی پیدا میکنه، مثلا به این شکل بوده، به طوری که او را عمل میکنن و رحم او را بیرون میارن، اصلا دیگه این زن رحم نداشته. این قضیه که اتفاق میفته دیگه فامیل شوهر مصمم میشن بر این که دیگه جدا بشن دو تا و این پسرشون بره زن دیگه بگیره، عیال دیگه اختیار بکنه که خب بتونه بچه دار بشه. نگران میان پیش مرحوم عاشق حسن علی و به ایشان این قضیه را میگن. ایشون میگن ان شاء الله خداوند به ایشون بچه عنایت میکنه، شاید چند ماه دیگه بچه. خود میگن آقا این زن اصلا رحم نداره، که میگه شما از من بچه میخوان یا رحم میخوان؟ شما از من بچه میخوان که بسیار بری دیگه تا نه ماه دیگه خدا بشه و نه ماه دیگه این بچه میاد بیرون، همین همین وزه حامله میشه. آخه این چجوری میشه آخه این قضیه اتفاق بیفته و بعدم همین یه بچه و دیگر هم باردار نمیشه؟ اصلا رحم نداشته دالا به خدا و الان هم هنوز در مشهد این شخص زنده است و دیگه به سن کهولت و اینها رسیده. اون که میگه ما ایشون ارتباط داریم باش، درست شد؟ خب این کار رو آقای حداد نمیکرد، این کار رو اولیا نمیکنند. اتفاق کردی مسئله خیلی مهمه، در حکم اعجاز خارق عادت ها دیگه از این بالاتر، اینی که یک انسانی را که از نقطه نظر مادی و از نقطه نظر علت و عوامل مادی امکان تحقق او نیست، او را متحقق میکنه دیگه، دیگه بالاتر از این که ما نداریم، مثل مرده زنده کردن دیگه، حتی بالاتر از او. بالاخره در مورد زنده کردن یه جسدی وجود داره، یه روح هم وجود داره، اون میاد اون روح با این بدن ارتباط میده، خیلی مسئله مهمی نیست. ولی این که اصلا در اینجا انگار مثل این که انما امرو ازا ارادشن این یک قولده ها بکن فیکون قضیه، یا مثل قضیه حضرت ایساست فیوز تفلق و منتینه که حیات تایر فتن فخوفیه فتکون تایرن بیزنی، قضیه مانند اوست که حضرت عیسی گلی درست میکرد و میدمید، اصلا روحی وجود نداره، درست شد؟ این کار مانو. حالا او داشت از مرحومه ها سوال میکرد آیا کاری را که ایشون انجام داده آیا درسته یا نه، یعنی در مقام مرحومه ها. خب ایشون در اون مقام بزرگوارانه خودشون و اونا با یک نحوی، حالا شاید موقعیتی چه بوده یا اینکه مثلا نظر خاصی بوده یا به اصطلاح قسمی بوده، ولی بنده در اینجا خیلی صریحا میگم نخه اولیای خدا یه همچین کاری انجام نمیدن الا در موارد استثناء، که خب این قضیه قطعا جز اون استثناءات نبود، درست شد؟ همونطوری که ما خیلی مواردی مشاهده میکردیم. این اراده و مشیت الهی چیز دیگری است. اراده و مشیت الهی و اون خواست الهی را در نظر گرفتن یعنی سپردن اختیار و سپردن اراده به اراده و مشیت او. خدا نمیخواد که شما در زمان حیاتتون فرزند خود و نوی خودتون را ببینید، نمیخواد، بسیار نمیخواد. خدا نمیخواد الان این قضیه به این نحوه اراده پیدا کنه. جالب اینجاست که تمام قدرت و اختیار در تصرف عالم رو به انسان میدن ولی میگن هیچ کار نکن. خیلی برای همه رو میدن دیگه، میگن هیچ کار، در بعضی موارد اعمال کن، در سایر مسائل نمیتوانی اعمال کنی. وقت اون میشه آقای حداد، اون میشه مرحوم آقا من. درست، هر کسی که اینطور نمیشه. ما خیال میکنیم که فرض کنید که اینها خب همین مقاماتی که پیدا کردن بالاخره اراده خدا تعلق گرفته دیگه. نه آجان، دم شطور به زمین رسیده تا اینکه این مسئله صورت خارجی و صورت تحقق پیدا کرده. و خداوند مرحوم آقا میفرمودن به هر مقدار که خدا ایشون میفرمودن یک وقتی به هر میزان که خداوند به یک شخص رتبه میدهد به همون مقدار او را به ابتلاعاتی مبتلا میکنه. این دیگه مصدق، این ابتلاعاتی که لازمه طرف نیست. درست شد؟ اون وقت امام علیه السلام در اینجا راه عبور را میان برای ما توضیح میدن. میگن در این که شما تعلق دارین حرفی نیست، به عنوان اینا رو من توضیح میدن، به عنوان میفهمن. من نمیگم که این تعلقات را در خودت از بین ببر، من نمیگم که تو تعلق نداشته باش، و من نمیگم که نظام عالم را بر وفق مراد بگردان. همه اینها مطالب مطالب غیر صحیحه. آمد از امام صادق درخواست کرد که ابن رسول الله دعا بفرمایید خداوند برای من امتحان به وجود نیاره. حضرت فرمودن دعا به محال من نمی کنم، در قضاء حتمی الهی این قضیه است که خداوند برای همه باید امتحان بیاره. نه، کاری که من انجام میدم و کاری که تو باید بکنی است که دعا کنیم خدا خودش موفق کنه، توفیق بده که از امتحان رد بشیم. توفیق یعنی همین تحمل برای عبور، تحمل برای عبور. یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، سه سال، 50 سال، فرق نمی کنه. این تحمل برای عبور را خداوند به انسان عنایت بکند. این کار رو باید انجام. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید حالا که جریان این است پس بیا مطلب را برای خودت آسان بگردان. چطور آسان بگردان؟ با این مبنا که بدانی همه امور از جانب پروردگاره و تو بنده هستی. وقتی که بنده برای خود چیزی را نمیبیند هان علیه مصائب دنیا، دیگه مصائب دنیا دیگه برای او آسان خواهد شد، صورتش تغییر پیدا کرد، تغییر پیدا میکنه. تعلق وجود داره، تعلق از بین نمیره، ولی صورتش عوض میشه. این ناراحتی و ناگواری که الان برای من پیش آمده در این معامله، فرض کنید که من الان شکست خوردم در این مسئله، اگر من اینو بدونم که مال مال خداست، الان میخواد این مال را نصیب دیگری کند، نصیب دیگری کند اسم شکست برای من میشه، نصیب من کند اسم شکست برای اون میشه. حالا خدا میخواد اینا جاش عوض کنه، هیچ فرق هم نمی کنه، مال سر جاشه، خاطر همه جمع، مال از بر نمی رود، جاش عوض میشه. اونی که باید تو جیب او بیاد میاد تو جیب اون که باید تو جیب او بره میره تو جیب او. ها، این را اگر انسان تحمل کند وقت ناراحت میشه، ناراحت نمیشه، هم اعصابش راحت تر و هم خیالش آسوده تر. مسئله پیش میاد، ناگواری پیش میاد، اگر انسان بداند خداوند مالک است و بخواهد و نخواهد این مطلب را امروز نفهمید فردا به او خواهند فهماند. خیلی خوب، اونی رو که باید فردا بفهمیم الان بفهمیم، اونی که باید بعد از 2 سال دیگر، 3 سال دیگر، 10 سال دیگر اون طرف متوجه بشیم الان متوجه بشیم، اونی که باید از این دنیا رفتن به اون دنیا بفهمیم همونو بیم الان بفهمیم، با خیال راحت زندگی کنیم، با فکر آسوده زندگی کنیم. درست به این کیفیت. اگر اینطور باشه دیگه آرامش داره. از یه طرف مصیبت برای او سهل شده، از یه طرف نفس او در برابر بعضی از مسائل تضمین شده، نفس او یک حالت تضمین و زمانی پیدا کرده به نسبت به این مراتب، حالا مراتب دیگر در جای خود، نسبت به اینها دیگر از این مرتبه گذشته است. این خودش یک پله، این خودش یک مسئله. اینی که سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا راوی میاد نقل میکند و میگوید من دیدم هر چه دارد از روز عاشورا میگذرد و این مسائل پیشون، چهره آن حضرت داره برافروخته تر میشه، عشق میریزه ولی حالت مصیبت نداره، چهره برافروخته تره، هی نورانی تره، هی مسائل برای او عظمت بیشتری پیدا میکنند. واقعا درک قضیه مشکله. واقعا شما تصور بکنید که یک شخص، یک پدر بیاد و فرزند خردسال خودش رو فرض کنید که بگیره در بغل خودش و بیاره و در کنار جمعیت بیسته و از اونها تقاضای سیراب شدن بکنه، در جلوی چشمش با تیر بزنن و این قضیه برای او اتفاق، این چه حالی پیدا میکنه؟ واقعا سید الشهدا در اون موقع چه حالی داشت و چه توجهی داشت؟ عباراتی که از اون حضرت ما در این قضیه میبینیم حکایت از این میکنند که در این تعلقی که به این فرزند داره، بچه معصوم شش ماه عبدالله رضی، در این تعلق یک عظمتی در اینجا داره و یک بها و جلالی در اینجا اون حضرت در اینجا داره که این مسئله و هزاران مانند این مسئله در قبال اون عظمت و در قبال اون جلال به حساب نمیاد. یعنی وقتی که حضرت خودش را به خدا سپرده و دیگر برای خود چیزی در وجود خود ندیده و خود را در اینجا مانند این بچه و مانند این طفل معصوم در اینجا مشاهده کرده در قبال پروردگار، خب این دیگه در اینجا چه مسئله میتواند بگیرد؟ چه ناراحتی برای او خلاف توقع و خلاف تصور پیش میاد؟ لذا حضرت در اینجا میفرماید که آسان است تحمل این مسائل در دیدگاه و در منظر پروردگار، وقتی که خدا داره اینجا میبینه آسان است. ببینید حضرت داره به ما یاد میده، میگه این قضیه که برای من به این کیفیت پیش آمد ممکن است همین قضیه به یک نحوه دیگر برای شما پیش بیاد. من چه دارم میگم؟ باید یاد گرفت. به یه نحوه دیگر برای شخص دیگه پیش میاد، به یه قسم دیگر برای افراد دیگه پیش میاد، به یک نوع دیگر برای او پیش میاد. این میشه چی؟ هان علیه مصائب دنیا. اون وقت این مصائب دیگه سست میشه، نمیتواند تأثیر قارعی بر نفس انسان بگذارد، تأثیر کوبندهی بگذارد که انسان را شل کنه، از تصمیم گیری ها انسان را بیندازد، از اون اراده بر حرکت و مسیر انسان را سست کنه. چرا اینطور شده؟ چرا وقتی که میخنده اصلا به قضایایی که اتفاق میفته که توجه ندارد، یک مطلب در ذهن او میماند و اون حرکتشه، خودت را به پا، موقعیت خودت را به پا، اینها قضایایی است که میاد و میره. این مالی چیه؟ این برای این است که انسان میداند اون چه که هست مربوط به اوست و ما همه ملک او هستیم و در تحت اراده و اختیار او هستیم. لذا مسائل برای او آسان میشه. هان علیه مصائب دنیا، تا این که از این مرتبه انسان میگذره. وقتی که از این مرتبه گذشت و به مقام عبودیت رسید، اصلا مصیبت نه تنها بر او سست خواهد شد، بلکه ماهیت خود را عوض خواهد کرد. خودش اصلا دیگه به استقبال میره. اینجا دیگه یه مقامی است که دیگر خیلی اعلا و عالی ترین مقامی است که به قول خواجه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. خودش اصلا به دنبال میره، خودش را در معرض قرار میده، خودش میگه آقا پس چی شد، خودش میگه پس چرا مسئله نیست، خودش میگه پس چرا قضیه اتفاق نمیفته. یعنی به یک ادراکی میرسد که اون ادراک دائما او را در حال طلب قرار میده، که این میخواد بطلبه، هی میخواد بطلبه، هی میخواد تغییر پیدا بکنه، هی میخواد نفس خودش را عوض کنه، به دنبال چاره میگردد و به دنبال وسیله میگردد، نه اینکه فرار میکنن آیه وقتی این اتفاق نیفته، آیه وقتی اونجور نشه. لذا در قضیه کربلا همونطوری که مرحوم آقای حداد میفرمودن، مرحوم آقا نسبت به قضیه کربلا ماهیت مسئله از صورت مصیبت خارج شده بود. این اون سریست که ایشان میفرمودن و خیلی ها نفهمیده نسبت به ایشون مسائل و ردها و انتقادهایی که داشتن، این مسئله که در قضیه روز عاشورا اصلا مسئله از مصیبت خارج شده بود، مسئله مصیبت نبود. اصحاب سید الشهدا میخندیدن، مسلم ابن اوسجه شوخی میکرد، پیرمرد شوخی میکرد با اون رفیق خودش در شب عاشورا، حضرت علی اکبر نسبت به مسائل این قضایایی که میخواست اتفاق رو میفهمیدن دیگه، اون مسئله شوخی که اصلا حالت استقبال داشتن که صبح میشه، که این شب صبح میشه و که این مسائل میخواد اتفاق بیفته. اصحاب سید الشهدا در رفتن به میدان بر همدیگر پیشی میگرفتند، میترسیدن یه قضیه یه اتفاق بیفته، یه وقتی شهادت نصیب نشه، یه وقتی این مسئله خدای نکنه یه مطلبی اتفاق بیفته، یه قضیه حالا حضرت بگن که نرو، یا مثلا فرض کنید که یه جوری بشه، هی دائما اصلا در اضطراب بودن، در اضطراب، میخواد زودتر بره که دیگه مسئله تمام بشه، دیگه قضیه به نهایت برسه. و آن فزت و رب الکعبه که امیرالمومنین علیه السلام در محراب گفتن، آن فزت و رب الکعبه نصیب این بشه، وقتی که شمشیر میخوره دیگه کار تمامه، دیگه تکلیف دیگه تمام. امیرالمومنین کی گفت فزت و رب الکعبه؟ دیگه وقتی دید دیگه تکلیف تمام شد، ابن منجم شمشیر را زد و پرونده دیگه بسته شد. اینجا حضرت فرمود خستو، یعنی به اون مرتبه دیگه رسیدم، اون چرا که به دنبالش بودم دیگه یادت کردم و بدن. لذا یه مرتبه چی؟ اگر حالا خب بالاخره رفقا خیال میکنم اون استعداد و آمادگی رو دیگه پیدا کرده باشن، اگر یک همچنین وضعیتی برای ما اتفاق بخواد بیفته، یه همچنین قضیه‌ای، نه هر جایی ها، در رکاب سید شهدا کردید، در رکاب سید الشهدا یا در رکاب ولی خدا که همون وجود نازله امام علیه السلام است، طالبی که عرض شد، آیا هی دقیقه شماری نمی کنی؟ هی لحظه شماری نمی کنی؟ لحظه ای که در اون لحظه سعادت را دیگه برای انسان تمام شد می‌نیست، دیگه در اون لحظه شیطان رفت کنار، دیگه در اون لحظه سعادت بود، در اون لحظه دیگه امام علیه السلام انسان رو دیگه گارانتی کرد، تمام شد دیگه. آل انسان آیا در این لحظه لحظه شماری نداره؟ آیا شادی نداره؟ آیا انتظار کشیدن نداره؟ درست شد؟ پس میبینید مصیبت چهره خودش عوض کرد، تبدیل به عروسی شده، تبدیل به جشن شده، تبدیل به شادکامی شده. اصلا در روز عاشورا از افراد عمر سعد میفهمه انظروا الی هذا الرجل لا یبالی بالم. اصلا نگاه کنید ببینید، اصلا تنها چیزی که به نظرش نمیاد مرگ. چی داره چه داره میکنه؟ الی هؤلاء یا الی هؤلاء به خود سیدنا شهدا میشده در دو چیز. اصلا به اینا نگاه کنید، به این اصحاب نگاه کنید، اصلا خودشونو دارن میندازن تو دل ما، خودشونو اصلا دارن میندازن توی این آهن و تیر و شمشیر و این اصلا میندازن خودشونو. مونده بودن قضیه چیه؟ مونده بودن اون احمقا بیچاره ها نمیدونستن که برای اینها مطلب عوض شده. اونها دارن فرار میکنن، اما اینها دارن به استقبال میرن. اونها این رو جام زهر میدانن، این جام شهد داره میدانه. وقتی که حضرت قاسم میگوید احلا من الاصل، از اصل شیرین تره، بی خود نمیگفته، یعنی میفهمید و میگفت، ادراک میکرد این مسئله را و میگفت. 13 سالش بود ولی میفهمید، فهمی را که بزرگان 70 ساله ما هم نداشتند. اون میفهمید که این مطلب رو داشت میگفت، درست؟ او ادراک میکرد این مسئله را و میگفت احلا من الاصل. اینجاست که دیگر گریه انسان بر سید شهدا گریه بر مصیبت نمیشه. از عشق و چشمان انسان میاد، اما این عشق بر حسرته، بر حسرته، نه عشق بر این که آی چرا شمشیر زدن الان خون داره به صورتشون. یه مطلب، من این مطلب رو عرض کردم، مردم چگونه میپندارن اگر سید شهدا علیه السلام با مرگ طبیعی از دنیا میرفت اینقدر ما سینه میزدیم براش؟ انجام یا نه به زور هم یه مجلسی میگرفتیم، حالا نعوذ بالله، نعوذ بالله، فرض کنید که مثل مجالسی که برای فرض کنید که امام هادی اتباعی ها امام باقر علیه السلام، که خب بالاخره یه سم میخوردند و بعد چرا؟ چون حتما، چون برای امام حسین اینطور شد، چون شمشیر زدن، چون تیکه تیکش کردن، چون فرزند شیرخوار خودش رو به تیر زدن، چون فرزند برومند و بزرگ خود حضرت جعفرش اینطور کردن، چون ضراریش رو به این کیفیت در آوردن. ها اینها چیه؟ تمام اینها این قضیه را مصیبت نگاه کردنه. و هر مقدار که مصیبت بیشتر بشه، بعد بیشتر تو سرمون میزنی. حالا اگر امام حسین رو با یه ضربه شمشیر زده بودن اینقدر تو سرمون میزدی؟ نه، چون این بلا رو چون با تیر به پیشونی زدن، چون با تیر به قلب زدن، چون این کیفیت به شهادت رسوندن، چون بدنش رو زیر اسب ها انداختن، چون این کار کردن، هی داد و بیشتر، هی فریاد بیشتر، هی تحریک کردن بیشتر. ببینید نگاه کنید مجالسی که دارید میبینید دیگه، آی فلان، آی اونطور، آی داد، آی بیداد، گردن خودش رو هنجره رو پاره میکنه فلان. که چی؟ که این هی مصیبت بیشتر شده. اولیای خدا به این قضیه هی نگاه میکنن، چه نور بیشتر، چه عشق بیشتر، چه بها بیشتر، چه رفعت بیشتر، چه رتبه بیشتر، چه الطاف بیشتر، چه عنایات بیشتر، چه تقرب بیشتر و چه وحدت بیشتر. هی به اون کیفیت داره نگاه میکنن. اونها به این که این معنا و مقصود مرحوم آقای حداد و مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد است که بی خبران این نکته را در نیافتند و به انتقاد پرداختند که در جریان کربلا مصیبت چهره ماهوی خود را تغییر داده بود. هویتش همون ها، هویتش همون وجود خارجی است، ماهیتش و حد و رسمش تغییر پیدا کرد. ما ای را مصیبت میپنداریم، او ترقی داره میبینه، استقبال میکنه، اصلا میگه فیاض. یکی از حال سیوف خود، البته این فیاض سیوف خود این کلام سید شهدا نیست، یه وقتی اشتباهاً این مطالب رو دیده شده در بعضی از اعلانات و پرچم ها مینویسن که امکان دین محمد لا یستقیم لا یستقیم الا بقتل فیاض سیوف خزینی که از حدیث شما نقل میکنن، این مطلب مربوطه به حضرت نیست، مربوطه به یکی از واعظ مصری است که اشتباه نرم کنن. خب البته عباراتی در این زمینه است، اما این عبارت مربوط به سید الشهدا نیست و کسی هم به عنوان سید الشهدا نقد نکنه این عبارت. درست؟ این استقبالی که داره سیر شهدا داره از این جریان میکنه، استقبال از لطف، استقبال از مقامات، استقبال از تسلیم، استقبال از رضاست. تا وقتی هم که از روی زین به زمین میفته، روی خاک میفته، حضرت سرشو میذاره روی خاک، میگه تسلیم من رضاست. این تا اون دم آخر، تا اون دم آخر دست بر نمیداره، از اون مرام تعدی نمیکنه، از اون چرا که امضا کرده دست بر نمیداره تا اون لحظه آخر. این میشه چی؟ این میشه تبدل مصیبت. تبدل مصیبت بید. خب راجع به این مطلب الحمدلله رفقا و دوستان تا اونجایی که باید مطلب مشخص بشه مسئله رو دریافتند و کلام امام صادق علیه السلام نسبت به عنوان، خب در اینجا نسبت به این قضیه دیگه مطلب و شرح و بیانش تمام شد و نکته و قضیه برای دوستان خوب روشن بود، به قدری بیشتر و واضح‌تر شد. ماه رمضان در پیش داریم، ماه بسیار مهم و ارزشمند که در طول سال فقط یک ماه را خداوند نصیب ما کرده. در طول سال انسان مستحب است که در هر ماه 3 روز روزه بگیره، اما اون روزه‌ای که در اون موقع میگیرد با روزه‌ای که در ماه رمضان میگیرد تفاوت داره. انگار خداوند در ماه رمضان رحمت خود را برای بندگان خیلی وسیع کرده، خیلی باز کرده، و نسبت به ماه رمضان بزرگان خیلی عنایت داشتن. ماهیست که به فرمایش رسول خدا دو ایتم فیه الى ضیافت الله، در این ماه به ضیافت خدا دعوت شدید. یعنی رسول خدا داره واقعیتی را که خودش داره ادراک میکنه داره به ما میگه که این ماه را نباید از دست بدهیدا. دیگه تا سال دیگه معلوم نیست که زنده میماند یا نمیماند یا توفیق برای سال آینده چیز. فعلا خداوند این ماه را باز کرده و باب رحمت خودش را در این ماه باز کرده. حضرت فرمودند ملعون اون کسیست که این ماه برو بگذرد و مشغول رحمت خدا نشده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، این عبارت عبارت عجیبیست. یعنی انقدر خداوند در این ماه از وسائط و وسائل برای رحمت و برای بخشش در این ماه ریخته که مگر کسی با عناد و با غرض بیاد بلندش پشت کنه، با عناد بلندشه بیاد. تأکیدها در این زمینه بسیار زیاد بوده، سفارشاتی که بزرگان داشتن خیلی بوده. مرحوم آقا همیشه قبل از این ما توصیه داشتن برای افراد که سعی کنیم اون چرا که مورد نظر اولیا و مورد نظر رسول خداست از این ما، نه صرفا یک گرسنگی دادن و بعد به انتظار کشیدن برای اینکه که افطار میشه. مردم میگن خب بالاخره واجب شد و آمدیم مداخله در ماه رمضان شدیم، انشاءالله تمام میشه. روز اول میشمرن، خب 29 روز دیگه مونده، روز دوم میشمرن و همینطور میگن نصفه میگذره، خب دیگه چیزی نمونده دیگه. حالی ما باید داشته باشیم که بر هر روزی که از ما میگذرد باید مصیبت از دست دادن یک روز در ما باشه که یه روز گذشت و یک روز به اتمام ماه رمضان نزدیک شدی. این حال اگر برای ما باشه چطور میشه انسان این حال رو تأمین کنه؟ غذا به مقدار باید بخوره، معده خود را سنگین نباید بکنه، در ماه رمضان مراقبه خود را باید بالا ببره. ارتباط با افراد مختلف و صحبت‌های مختلف اثرات روزه را در انسان از بین می‌برد. نشستن و صحبت کردن در مسائل دنیوی، اینجا چی شد، اونجا چی شد، فلان کشور چه اتفاقی افتاد، این قضا هیچ به درد ما نمی‌خورد، هیچ اصلا. این رو به رفقا بگم، بدانی یا ندانی اوضاع عالم بر وفق خودش می‌گذره، این وسط کلا سر ما رفته. نشستن و صحبت کردن اینجا چی شد و اونجا چی شد، این آمد و اون رفت و فلان، این چیزها، تمام اینها خساراتی است که متوجه ما و شما خواهد شد. باید به کار خود بپردازیم. صحبت کردنهای بیجا، ارتباط با افرادی که اهل دنیا هستند، مسائل را به مطالب روزمره، هر چه سعی کنیم کمتر در این ما صحبت کنیم، این زبان را ببندیم، کمتر صحبت کنیم، فقط به مطالب ضروری بپردازیم. صحبت کردن عادی، حالا در باب سمت که انشاءالله بعدها اگر خداوند قسمت کنه برسیم، خواهیم در اونجا توضیح میدیم که صحبت کردن عادی اون ذخیره انسان را تهی میکند، حالا به غیبت و تهمت اینها که خدای نکرده اونجا بگذارد، که اون که مسئله دیگری دارد. همین صحبت کردن های عادی، کجا رفتی، کجا آمدی، کی سر کار رفتی، کی برمیگردی منزل، امشب کجا میری، نه نگی، تجربه کنی. پس صحبت کردن های زیاد، ارتباط با افراد، اونهای که اهل دنیا هستند، و اخبارهای بی نتیجه و مسائل بی توجه و غیر مفید توجه کردن و گوش دادن، تفکر در خود و به حال خود پرداختن، از کار را گفتن، به ذکر لا اله الا الله انسان در طول روز مشغول باشه، اگر هم نمیتواند در میان جمع هست، میخواد ذهن خودش را منصرف کنه، در دل خود بگوید و ذهن خودش را از جمع بیرون ببره، اون تأثیرات نسبت به او کمتر خواهد شد. اغلب شبها را، مقدار معظم از شب را به بیداری گذراندن، مخصوصا نزدیک به اذان صبح، یکی دو ساعت و حداقل نزدیک به اذان را انسان بیدار باشد، به تلاوت قرآن و به نماز مشغول باشد، نماز را با صوت بخواند، آهسته نخواند، نور ملایم و کمی در اتاق باشه و قرآن بخواند و در نمازهای خود قرآن را از رو بخواند، یک سوره را در نظر بگیره، این سوره را به قسمت‌های مختلف، این مطالبی که عرض می‌کنم مسائلی بوده که بزرگان برای به خصوص ماه رمضان این مطالب را تذکر می‌دادند، عطر استعمال کند و بداند که در شب‌های ماه رمضان خداوند متعال قسمت‌های خاصی را نصیب بندگانش می‌کنه، و آن روزی را که در روز گرفته است در شب تثبیت میشه. مبادا عمده شب را به خواب بگذرانی، برای خواب وقت زیاد داری، به خصوص برای شب‌های ماه رمضان. تلاوت ادعیه‌ای که محصور است در این ماه بسیار مؤکد است، و همینطور قرائت قرآن که رسول خدا فرمودن این ماه انفاس و کنفیه تسبیح، نوم و کنفیه عبادت، نفس که می کشید خداوند در این ماه تسبیح خودش قرار می دهد. اگر خوابی برای رفع کسالت برای انسان در این ماه، خوابی برای انسان عارض می شود، خداوند او را به حساب عبادت می گذارد. معناش این است که انسان خودش را در موقعی یت استجلاب انوار الهی قرار میده، دیگه در اون صورت خوابش هم مانند عبادت خواهد شد، حرکاتش در اونجا تبدیل به عبادت خواهد شد. خلاصه نعمتیست که خداوند عطا کرده. چه نعمتی؟ مگر مرحوم آقا نفرمودن در کتاب خودشون که مرحوم آقای حداد بعد از گذشت ماه رمضان به عنوان تشکر از الطاف الهی که این نعمت را نصیبشون شده زیارت دوره می کردن، زیارت اعتاب مقدسه می کردن. یعنی چه معنایی را ادراک می کردن اونها در این قضیه؟ خب فقط انسان یک ماه گشنگی بکشد این هم شد، فرض کنید که زیافت ایتون فی الا زیافت الله، انسان یک ماه امساک کند و همین، یا اینکه نه انسان بیاید و از این گرسنگی در این ماه به خصوص استفاده را بکند به اون نقطه‌ای که اونها در اون نقطه قرار دارند، انسان خودش را نزدیک کند و بگذارد که حد اقل آثار این ماه تا ماه‌ها در وجود و باقی بمانه. وقت این تشکر هم داره، تشکر از اولیاء، تشکر از ائمه معصومین، زیارت اونها برای رسیدن به این نقطه. خلاصه مطلب، مرحوم آقا می‌فرمودن طبق دستور بزرگان در این ماه انسان باید بر کنار قلب خودش بایستد مانند یک نگهبان و غریبه ها را از ورود در قلب حاجز باشه، مانع باشه، نگذارد غیر از او کسی به قلبش وارد بشه، نگذارد خطوراتی به ذهنش بیاد، اون مسائلی که در گذشته در طول روزمره در طول ماها برای او، نگذارد در این ماه مواظب بر قلب و مواظب بر خودش باشه و این دل را که حرم و حریم الهی است برای صاحب خانه محفوظ نگه دارد. ان شاء الله امیدواریم به خداوند متعال ما را موفق کند که این چنین روزه بگیریم و این چنین از نعمت‌های ضیافت الهی برخوردار بشیم. اللهم